من برای سال 99 داره بودجه مصرف میکنه، برای سال 1400 میخواد 2500 تریلیون تومان پول مصرف کنه. این پولا داره میره این طرف و اون طرف، داره جاهایی میره، اینطور نیست که نباشه، هست، تولید شده، تولید بخشهای مختلف اقتصادی که اگر بخوام من یک اشاره کنم به اینها که اصلا وقت فرصت نمیشه و وقت میگذره، این بخشهای مختلف داره کاملا تولید ثروت میکنه. اما این 2500 تریلیون تومان یا 2000 تریلیون تومان امسال که به ازای هر ایرانی میشه 25 میلیون تومان، یعنی یه خانواده 4 نفره ایرانی باید اگر یک نظام عادلانه جاری بشه در سال بتونه 100 میلیون تومان برخورداری متوسط، برخورداری معقول و معمولش باشه. پس بنابراین اگر خانواده‌ای نمیتونه 100 میلیون به دست بیاره، 30 میلیون به دست میاره، 20 میلیون به دست میاره، 25 میلیون به دست میاره، 70 میلیونش میره جای دیگه. اینطور نیست که اون گم بشه، اینطور نیست که اصلا اون پول نباشه، داره کفه عدالت رو در حرکت تمدنی ما به هم میزنه. کفه عدالت که به هم خورد، کفه معنویت به طور طبیعی به هم میخوره. شما نمیتونید مسیر جامعتون رو در یک مسیر ناعادلانه یا فاصله طبقاتی بالا جلو ببرین، بعد به مردم بگید که بیایید در جنبه‌های معنوی خیلی فروتن باشید، خاضع باشید، خاشع باشید، اخلاقی باشید، با هم خیلی مأنوس کار کنید. نمیتونید این گونه حرکت کنید. ما متأسفانه در این قسمت دولت هامون موفق نبودن، یعنی نتونستن این تعادل رو پیدا کنن. اگر درست بخوایم بگیم تقصیر رو گردن این و اون نندازیم، هی همه رو هر دولتی که تموم میشه هی محاکمش نکنیم، هی در افکار عمومی زیر ضرب و تازیانه و اینها نبریم، بهتر بخوام بگم اینطوریه. مسئله مشکلیه. اگر شما در آمریکا بگید یه نفر مثلا فرض کنید درآمد بسیار هنگفتی میبره، مثلا فرض کنید آقای بیل گیتس میاد اون طور ثروت‌های میلیارد دلاری رو میتونه به دست بیاره، آقای مثلا آیلان ماسک میاد مثلا چقدر درآمدهایی رو میتونه به دست بیاره، دیگرانی که اولا میگن اینا خلاقیت برنامه‌های جدیدی است که اینا انجام دادن، ثانیا میگن شانس برده، ولی تو که درآمد نداری باختی. این نظام اقتصاد لیبرال مدل سرمایه‌داری آمریکاییه، میگه یکی میبره یکی میبازه، از نظر او تمام شده است. او نمیخواد راجع به تئوری‌های عدالت و مسائل عدالت بحث کنه. اما ما وقتی داریم در جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، جامعه ایران داریم صحبت میکنیم، ایرانی با اون پشتوانه تمدنی بسیار غنی و گسترده داریم صحبت میکنیم که قضیه عدالت در درگاه بارگاه انوشیروان و در اون قصر انوشیروان هم مطرح بوده، محل دعوا بوده، که کاوه آهنگرش هم در گذشته طولانی تاریخ بوده، تا برسیم به ائمه اهل بیت که همه شعارشون علیهم السلام، همشون شعارشون عدالت بوده، همشون شعارشون معنویت بوده. تو این جامعه ما نمیتونیم بپذیریم و مردم نمیتونن بپذیرن که دولت‌ها در این توازن‌ها راه رو گم کنن، به هم بریزه، نتونن وضعیت رو درست علاج کنن، بیان یک مرتبه ریخت و پاشایی بکنن، ثروت ملی در یک طرف همه از بخشهای از دست بره. اینا مسئله است که واقعا توازن ما رو به هم میریزه. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که مقام معظم رهبری از حدود 10 سال قبل برش پافشاری کردن و مسیرش آغاز شده، داره جلو میره، همه بحثش همین دعوای تمدنیه که ما باید از 1400 به بعد کاملا متوازن حرکت کنیم. در خدمت آقای دکتر هم هستیم و دیگه در بحثی که شما مدیریت میفرمایید در خدمت
هستیم. عرضم به حضورتون، من یه بررسی که کرده بودم، حالا حاج آقا 5 تا پایه تمدنی گفتم، من تو مدلی که در بودم 8 تا مؤلفه پایه‌ای پیدا کردم که اینا به نظر من هیچ ترتیب و ترتبی هم ندارن، یا واقعا از نظر من اینا همه هم عرضه و هیچ کدوم نمیشه به بهانه یکی دیگه. در این حال بعد اینا به یه هندسه‌ای برسه، به یه هندسه‌ای پایداری برسه. مثل فرض بکنید که 8 تا گویی که در بینشون یک جاذبه‌ای وجود داره و اینها یک منظومه‌ای رو می‌سازن و این منظومه پایداره و از بیرون اگه هم بخواد آسیب ببینه باید انرژی زیادی مصرف بشه تا از این پایداری پا پایداری خارج بشه. این 8 تا ارزش پایه‌ای که من استخراج کردم ایناست. اولیش امنیته، دومیش استقلاله و یه نوع هویت جمعیه، سومیش مفهوم آزادیه.
در شما قدرت رو الان دارید
شعبه شعبه. حالا من احساسم اینه که در حقیقت این شعب وقتی اینجوری صحبت بکنیم خیلی روشن‌تره. الان شما توی مفهومی که پنجگانه که ساختیم مثلا مفهوم آزادی نبود، ممکنه برای خیلی از افراد شنونده های ما این مطرح بشه که این خیلی مسئله مهمیه. به نظر منم مهمه. البته جالبه میدونید که بالاخره آزادی یه مفهوم مدرنی هست. تقریبا میشه گفت تا قبل از دوره مدرن هیچ فیلسوفی راجع به مقوله آزادی صحبت نکرده. یعنی شما برگردید از افلاطون و ارسطو بگیرید تا ابن سینا و ملا صدرا و اینها، هیچ کی راجع به آزادی صحبت نکرده. البته به این معنا نیست که اینها دشمن آزادی بودن یا مقولاتی شبیه این، کما که مثلا پوپر میاد کتابی مینویسه جامعه باز و دشمنانش. جامعه باز هم یکم مؤلفاش آزادیه، از افلاطون و هگل و اینا رو همه دشمن این حوزه. نه، اونا اصلا زاویه نگاهشون این نبود، از یه نقطه‌ای نگاه میکردن که اصلا آزادی مسئله نمیشد، ولی اگه لازم بودم میشه راجبش صحبت کرد. من اعتقادم اینه آزادی مقوله مهمیه، یعنی ولو اینکه کل فیلسوفای تاریخ تا قبل از دوره مدرن بهش توجه ویژه‌ای نکردن، واقعا یه حس وجود داره که نه تحقق شخصیت جمعی و نه تحقق شخصیت فردی بدون آزادی ممکن نیست. اصل چهارم به نظر من رفاهه، یعنی خود رفاه. و البته اینو میشه تعریف کرد، یه مؤلفه کاملا ذو ابعاد ممکن اشتراک لفظی باشه، ولی حتما تمدنی که میخواد شکل بگیره باید یه مدلی برای ایجاد رفاه داشته باشه. حالا این ابعاد ذهنی داره، ابعاد عینی داره و مسائلی شبیه این. مسئله بعدی همبستگیه، یعنی هر مدل تمدنی که میخواد ایجاد بشه باید حتما نظاماتی یا مقوماتی برای ایجاد مرتب همبستگی داشته باشه. اگه ما آنتروپیک نگاه بکنیم به ماجراها، عموما جوامع انسانی مبتنی بر تضاد پیش میرن. یعنی اگه جوامع انسانی ول بشن، حالا ما یک روایتی هم داریم از فکر میکنم امام حسن عسکریه که میگه اگر ما پیامبران و ائمه نبودیم، انسان ها مثل حیوانات زندگی میکردن، مثل بهائم زندگی میکردن. یعنی یک اراده و عزم انسانی بزرگ باید وجود داشته باشه که بین انسان ها هم بستگی ایجاد بکنه. انسان ها هم دیگر که میرسن به زاویه انسانی هم دیگه به زاویه. مسئله شیشم معنویت و اخلاقه، که حالا من اینا رو یه دسته کردم. حالا ممکنه اگر کسی سختگیر باشه یا نکته بین باشه تفاوتی بین اینا داشته باشه، ولی به هر حال اون بعدی که این تمدن فراموش کرده دیگه، یعنی از اولی که این تمدن اومده تصورش بر این بوده که همه چی ماده است، ماتریالیستی، هر چی هم جلوتر رفتیم این گره حل نشده. یعنی شما میبینید که ژاپن و کره و اینها برای ما ممکنه یه الگوهای جالبی برای پیشرفت باشن. بگیم آقا ژاپن اسلامی، کره جنوبی اسلامی، از این حرفا بزنیم، بعد شما میبینید که این کشورها مثلا بالاترین نرخ خودکشی رو دارن و وقتی هم کار میکنن خیلی از این خودکشی اصلا دلیل خیلی مشخصی هم نداره. یعنی یک نوع پوچی که انسان گرفتارش میشه و اصلا مفهوم پوچی مفهوم انسانیه دیگه. یعنی فکر نمی کنم بشه راجع به حیوانات، گاوی، خری، نمیدونم سگی، نمیدونم شیری، چیزی گاوی من خدا به پوچی رسیدن یه گوشه نشسته افسرده شده. اینا به نظر نیست مفاهیم انسانی هن و بعد براشون برنامه داشت. مقوله هفتم عدالته، یعنی عدالت. حالا شما فرمودید که تو تمدن غرب مفهوم عدالت نیست و اینها رو مثلا
ارزه کردم نیست، با مدل خودشون
بله دست. یعنی به خصوص جریانات چپ اصلا کل ادعاشون عدالته، ولی همون نابود میکنه انسان رو. یعنی اگر عدالت، یعنی الان شاید حتی برخی از جریانات عدالتگرای ما در کشور خودمون که ممکنه در ابتدا شعارهای جذابی هم داشته باشن، وقتی میبینید به انحراف میرن اون جاهاییه که با اون مؤلفه‌های دیگه نتونستن یه جمعی ایجاد بکنه. یعنی اگه عدالت با امنیت، عدالتی که ما مطرح میکنیم مدلش با امنیت، با استقلال، با آزادی، با رفاه، با همبستگی، با معنویت و اخلاق نتونه جمع بشه. اون عدالت به معنای مثلا همین مثالی که شما زدید راجع به این که ما سرانه بالاخره این جوریه، حالا این چیز داره ها، این حرف بحث داره، یعنی الان اینجوری نیست که پولا رو همه رو تقسیم کنیم واقعا میرسه، چون اصلا مفهوم پول و شبه پول و اینها میشه راجبش بحث کرد، شاید اون پول واقعی که تقسیم کنیم به هر نفر برسه یک دهم این باشه، بقیهش اصلا چیزی نیست که راحتی قابل خرج کردن باشه، من کاری به اینش ندارم. ولی نکته ای که وجود داره،
اگه کاری نداری نباید وارد بحث
بشی. نه میخوام
نگاه دارن میشینن.
نه نکته ای که من داشتم این
بحث عدالت بحث محوری.
بله نه بحث محوری من گذاشتم جزء
همه مسائل.
من اصلا نکتم این بود، یعنی من تلاشی که
بحث کنیم میتونیم حسابی بحث.
من نکتم اینه اینا هیچ کدوم تقدم نداره، یعنی من واقعا بعد از این مدت
عدالت،
مگه اینکه عدالت رو شما به معنای مطلقش تعریف کنید. نکن یه دفعه از عدالت رو شما این تعریف میکنید که قرار دادن هر چیز در موضع خودش. خب این تعریف دیگه اصلا همه مفاهیم دیگه رو ده. ولی اگه به عنوان اصطلاح اختصاصی اجتماعی بخواین تعریفش بکنید، اون وقت در کنار همه اینها قرار میگیره.
نه حالا این عدالت واقعا پس... مقیاس پایه است.
خب
حالا تمدن اسلامی میخواین بحث
خب کنید. خب من تو تمدن اسلامی هر هشت داره که حالا هشت رو میشم پیش رفته، یعنی مقوله خود اصل پیش رفته
از اون تمام علم دیگه فن
به علم نافع میشه اون موقع، یعنی اگر بخوام مثلا یه تکمله رو حرف شما بزنم نگیم علم، بگیم علم نافع، یعنی علمی که دو روز ما رو یکسان نمیکنه، باعث میشه دو روز ما روز دوم از روز اول ما احساس پیشرفت و حرکت به سمت جلو داشته باشه. من به نظر مثلا اون مدلی که شما از عدالت گفتین میخوام اینو بگم، آیا شما مدلتون در نهایت این هر چی اسواد بین همه تقسیم بشه،
برخورداری عمومی از ثروت عمومی باید مساوی باشه؟
خب این حالا این قابل بحث میشه.
بله.
یعنی ما اینکه مثلا عدالت رو بیاریم، آیا مثلا نزدیک میشه مثلا به همون مدلی که چپ ها گفتن، یا عدالت مثلا این میشه که واقعا استعدادها هم باید دیده بشه؟
بله بله. خب هم
خب خب دیگه
امری که مربوط به امر اختیاری است، افراد بایستی تلاش کنن، زحمت بکشن برای به سمت درآمد برن.
این کیک عمومی
مشکل از اون نقطه آغاز نمیشه. بله. مشکل از اون لحظه آغاز میشه که چیزای قلمبه‌ای وجود داره، پول حسابی وجود داره، امکاناتی، زمینی، چیزی، اینا همه جا وجود داره. اینا ثروت ملیه. تو جیب یه عده میره.
مثال میزنم. ما داریم دیگه، مثلا فرض کنید یه زمین بایری وجود داره. حالا تو احکام اسلامی هم داریم. ممکنه حالا به همین صورت در دنیای مدرن هم قابل تحقق نباشه. چقدر؟
دو دقیقه.
خب من اینا فهمم. مثلا این زمین بایری هست و یه نفر اومده همت کرده این زمین بایر رو دایر کرده.
نه، به شرط اینکه هم ارزشیشون کسان دیگه متقاضی نباشن. اگر متقاضی باشن بعد اول
حالا دسترسی نداشتن دیگه.
معلوم کرد نه اینکه زمین رو بهش بدیم بقیه وایسن.
دسترسی نبوده دیگه. مثلا هر چیزی بوده، یا بالاخره این طرف نمیتونه منتظر بمونه، یا سیستم نتونسته ببنده که مثلا کی متقاضیه کی اینجا حق داره. بالاخره این زمین بوده و این زمین رسیده به در حقیقت این فرد کار کرده.
همین بالاخره است. یعنی الان مسئله اصلی اینه که جیب بیت المال از جایی سوراخ میشه که بالاخره یه عده دستشون میرسه. الان اصل این دعوای 1400 ساله ائمه علیهم السلام همین دعوای عدالت. اگر انقلاب اسلامی، اگر تمدن نوین اسلامی نتوانه پرچمدار این مسیر عدالت باشه، ما تبدیل به یه آمریکای اسلامی میشه.
نه اون که عدالت که اصله، ولی خب
وقتی یه باید فکر کنیم که این آمریکای اسلامی شدن میارزه یا نمیارزه. خب ما میخواییم جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری تابع اهل بیت و در مسیر اهل بیت و مکتب اهل بیت و عدالت اهل بیت باشه. برای این ماجرا واقعا عدالت محور.
بله بله. آزادی هم محور، امنیت هم محور، رفاه هم محور.
من مواجهی ندارم.
خیلی متشکرم. حالا بحث به جای قشنگی رسیده بود، اما فرصتمون هم فرصت محدودی بود و آرمان شهر امشب رو تقدیم حضور شنوندگان عزیز گرانقدر کردیم با موضوع بازخوانی نگاه تمدنی انقلاب اسلامی به آرمان‌ها، و مهمان‌های خیلی خوبی هم داشتیم. نمیدونم که در واقع شب‌های آینده هم این فرصت هست که در قسمت‌های دیگری از آرمان شهر به این بحث بپردازیم یا خیر، ولی کلی استفاده کردیم. از محضر حضرت اتودستان و المسلمین سید عباس نبوی از بزرگوار خیلی متشکرم. جناب سلامت باشه. و جناب آقای دکتر سایی عزیز و بزرگوار، خیلی محبت کردید.
خواهش می‌کنم، امیدوارم قابل استفاده بوده باشه.
زنده باشین انشالله. خب دوستان عزیز شنونده، تا فرصتی دیگر و آرمان شهری دیگر، همه شما رو به خدای ممنون می‌سپارم. یا علی، خداحافظ.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان، هر کجا که هستید امیدوارم که خدای مهربون هم یار و یاورتون باشه. خیلی متشکریم از اینکه رادیو جوان رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. ما هم با افتخار در خدمت شما هستیم و آخرین برنامه رو در این بخش تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان گردونه. شب بخیر. گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به گردونه 11 بهمن ماه. من مهدی مهدی قلی هستم.
سوژه روز،
تکرار موضع غیر منطقی امریکا درباره برجام موضوع سوژه امشبه.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید مدعی شد
که نقطه شروع هر گونه تعامل با ایران در خصوص برجام بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای. وزیر امور خارجه امریکا هم ضمن طرح همین ادعا گامی فراتر گذاشته و گفته حتی در صورتی که تهران به تعهدات هسته‌ای خودش برگرده، امریکا قبل از بازگشت به برجام باید فعالیت‌های ایران رو راستی آزمایی کنه. اما وزیر امور خارجه کشورمون در واکنش به این اظهارات تاکید کرده ادعای مقامات امریکایی درباره اینکه اول ایران باید به تعهدات خودش برگرده نه منطقیه و نه عملی خواهد شد. بشنوید از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که دیروز ادعا کرد مذاکرات درباره برجام باید سختگیرانه باشه و کشورهای منطقه از جمله عربستان در این مذاکرات مشارکت داشته باشند. اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مرندی، تحلیلگر ارشد تحولات بین الملل و استاد محترم دانشگاه تهران. آقای دکتر مرندی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
آقای دکتر مرندی، برخی کارشناسان از سیاست شروط حداکثری بایدن به جای سیاست فشار حداکثری ترامپ نام بردن. تحلیل جناب علی چگونه است؟
اون چه که برای مردم ایران مهمه اینه که نتیجه سالها مذاکره که برجام بود با همه ضعف و قوتاش اینها اجرا بشه. اگر آمریکایی‌ها حاضر نباشن اونو اجرا بکنن، به خصوص بایدن که معاون اوباما بود وقتی این مذاکره شد، مذاکرات صورت گرفت و تصویب شد، مورد تایید همین تیم اوباما بایدن بود. اگر آمریکایی‌ها حاضر نباشن چیزی رو که خودشون تصویب کردند رو اجرا بکنن، اصلا حرف زدن از مذاکره معنا نداره، چون در روزهای آتی، ماهای آتی، سالهای آتی هیچ مذاکره‌ای رو نمیشه روش حساب باز کرد. آمریکایی‌ها مذاکره میکنن و به آن پایبند نمیمونن. بنابراین اگر آمریکایی‌ها میخوان کار به جایی برسه و نتیجه بگیرن، تنها راهش اینه که برجام اجرا بکنن، اون چیزی که مذاکره کردیم درش از قبل اجرا بشه، و چه فشار حداکثری باشه و چه تقاضاهای حداکثری باشه از سوی دولت آمریکا یا پیش‌شرط‌های حداکثری یا هر چیز دیگه باشه، اینا برای ما قابل قبول نیست. برجام مذاکره شده، اگه آمریکایی‌ها میخوان راجع به چیزی صحبت بکنن، اول بیان اون چیزی رو که قبل مذاکره شد سرش رو اجرا بکنن.
آقای دکتر مرندی، اما اظهارات مکرون موضوع دیگه‌ایه که قابل تأمله. دلیل تلاش فرانسه برای نزدیک شدن به سعودی‌ها و اظهار موازی از این دست رو چطور تحلیل می‌فرمایید؟
کشور فرانسه به سرعت رو به افوله و مشکلات داخلیش بسیار زیاده. اساساً آمریکایی‌ها، فرانسه و بسیاری از کشورهای غربی الان با بحران‌های متعددی مواجهند. ولی کشور فرانسه کشور بزرگی هم نیست مثل آمریکا. بنابراین وزنه فرانسه رو به کاهشه و بالاخره محتاج اینه که مطرح بشه و مورد توجه قرار بگیره سیاست‌های کشورش. هم برای ایران فرقی نمی‌کنه که نظر رئیس جمهور فرانسه چی باشه و نباشه. اون شاید به دنبال اینه که یه پولی از عربستان بگیره یا یه قراردادی با عربستان ببنده. هرچند که خود عربستان به خاطر جنگ‌های متعدد و سیاست‌های فاجعه‌بار محمد بن سلمان الان ذخایر ارزیش به شدت رو به کاهشه. برای ایران اون چیزی که مهمه همونی که قبلا عرض کردم، اینه که اون چیزی که مذاکره شده و سرش توافق شده که فرانسه و آمریکا و انگلیس و آلمان همه‌شون سر همون میز مذاکره نشسته بودن، اون اجرا بشه. وقتی که اونو اجرا نمی کنن، فرانسوی ها یا آمریکایی ها دیگه نباید راجع به مذاکره صحبت بکنن، چون عدم اجرای برجام یعنی بی‌توجه بودن نسبت به مذاکراتی که از قبل شده و سالها سرش زحمت کشیده شد.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه جناب آقای دکتر مرندی، تحلیلگر ارشد تحولات بین الملل و استاد محترم دانشگاه تهران. وقت بخیر، خداحافظ.
خیلی متشکر، خداحافظ شما.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسون
در پی تشدید فعالیت‌های نظامی در اطراف جزیره تایوان، دولت چین هشدار داده اعلام استقلال تایوان به مناقشه مسلحانه منجر خواهد شد. ووکیان، سخنگوی وزارت دفاع چین، تاکید کرده
فعالیت‌های نظامی ارتش آزادی بخش خلق چین در تنگه تایوان برای مقابله با اوضاع کنونی در این منطقه و همچنین حفظ حاکمیت و امنیت ملی چین ضروری است. این اقدام پاسخی رسمی به دخالت‌های خارجی و اقدامات تحریک‌آمیز نیروهای طرفدار استقلال تایوان است. اعلام استقلال تایوان به معنای اعلام جنگ است.
جمهوری خلق چین جزیره 23 میلیون نفری تایوان رو به عنوان یکی از استان‌ها و بخش جدایی ناپذیر قلمروی خودش می‌دونه. تایوان پرچم و واحد پول خودش رو داره، اما از جانب سازمان ملل متحد به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته نشده. گفتگوی بیشتر در این خصوص رو بشنوید با جناب آقای دکتر ملائک، سفیر اسبق کشورمون در چین. آقای دکتر ملائک، سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر ملائک، لطفاً ابتدا یک تحلیل از اوضاع تایوان و نیروهای طرفدار استقلال تایوان برای شنونده‌های ما بیان بفرمایید و اینکه اساس این موضوع یعنی استقلال چقدر محتمل هست.
یه تناقض جدی به لحاظ عدد و رقم روی کاغذ وجود داره، اما به لحاظ امنیتی یک سیاست خیلی واضحی است و اون اینه که قرار نیست دولت چین، از نظر آمریکایی‌ها رو عرض می‌کنم، دولت چین تایوان رو بگیره و اشغال کنه، در حالی که چینی‌ها معتقدن می‌توانن در دراز مدت این کارو انجام بدن، اونجا رو بگیرن، به این مفهوم که دو تا چین با هم دیگه مثل هنگ کنگ و چین با هم دیگه ادغام بشن، یک کشور چند سیستم که سیاست حزب کمونیست بوده در واقع در اون قسمت هم اعمال بکنن. اما هر از گاهی در داخل تایوان یک گروه های استقلال طلبی که به نظرم میرسه پشتشون آمریکایی‌ها و ژاپنی‌ها قرار دارن برای اینکه فشار روی چین بیارن، در حالی که به لحاظ معادله بین‌المللی که چین و آمریکا بستن، آمریکایی‌ها پذیرفتن حداقل که یک چین واحد وجود داره و تایوان هم جزو چین واحده.
جناب دکتر ملک، برخی منابع خبری و مطلع میگن که آمریکا با تحرکات سیاسی و نظامی در حوزه اقیانوس اطلس و دریای جنوبی چین قصد داره مانع از تبدیل چین به یک قدرت اقتصادی برتر بشه، که خب بسیاری از پیشبینی‌ها این رو محتمل دونستن. ارزیابی جناب عالی چگونه است؟
یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که برای اینکه چین رو بتونن کنترل کنن، باید چین از طریق همسایه‌هاش به طور خصومتی رو با همسایه‌های چین در واقع بتونن تشویق کنن و تحریک کنن، که این از تعارضات ارضی بین دریایی بین کشورهای مثل فیلیپین، اندونزی، مالزی، از آن بزرگ شما خود تایوان، ژاپن با چینیا به وجود آوردن و این محدوده رو دارن فشار میارن که چینیا در واقع سرگرم تعارض منطقه‌ای با همسایه هاش بشه به لحاظ سیاسی و نظامی، که آمریکا در واقع چین رو سرگرم این کار بکنه، نذاره که با خیال آسوده مثلا توسعه اقتصادی و سیاسی خودش رو بخواد یا نظامی خودش رو بخواد انجام.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه جناب آقای دکتر ملائک، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در چین. وقت بخیر، خداحافظ.
خداحافظ.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان
در بخش مستند جهش تولید.
صنعت سیمان یکی از صنایع با سابقه کشوره و بر اساس آمار کل ظرفیت تولید سیمان ایران بیش از 85 میلیون تن در ساله. در حال حاضر 0 تا 100 تولید سیمان در داخل کشور انجام میشه. در مستند جهش تولید این هفته قصد داریم مسائل و چالش‌های تولید سیمان رو به عنوان یکی از مهمترین مسائل ساختمانی بررسی کنیم. کارخانجات سیمان برای جهش تولید مشکلی از جهت تأمین مواد اولیه ندارند. علی محمد بود، معاون یک کارخانه تولید سیمان:
خاک رس و تقریبا سیلیس و دیگه مواد معدنی خودمون، مواد اولیه هم که شما فرمودید کاملا داخلی هستش و ما در مواد اولیه مشکلی نداریم.
اما یکی از الزامات تولید سیمان تأمین برق و گاز مورد نیاز کارخانه جات که با مشکل مواجه شد. آقای عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان:
هنوز ما آمار دقیق دستمون نیست. تلاش کردیم که بگم مثلا از این 70% 50% داشت برقشون قطعه، ولی اکثرا قطعه. اگر بس باشه یه مقدار کمی هستش که بتونن تقریبا روشنایی و گرمایششون داشته باشن، ولی چون برق قطع باشه دیگه آسیابا نمیتونن کار کنن دیگه. آسیابا کار کوره کار نمیکنه، طبیعتا دیگه اون سیمان خروجی نخواهد داشت وقتی برق نباشه، چون ما یه وقت سوخ نباشه، حالا ما یه مقداری کلینکر ذخیره داریم میتونیم بسابونیم ها سیمانشو بتونیم بیاریم، ولی الان دیگه وقتی برق نباشه اونم امکان پذیر نیست، طبیعتاً توقف کامل میخوره دیگه.
برای پیگیری این مشکل با مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، تماس گرفتیم.
ببینید الان در واقع به شکلی هستش که اینها بخشی از فازهاشون رو در واقع گفتیم محدود کنن، ولی عمدتاً در واقع مشغول تولید هستن تا جایی که بنده مطلع هستم. مثلا اگر یه فاز 30 مگاواتی هست، مثلا 15 مگاوات چه داره 50% چه داره مصرف میکنه.
یعنی الان اینجوری نیستش که برقشون به طور کامل قطع شده باشه؟
نه، کامل هنوز ما محدودیت داریم. بالاخره هم یه موج سرما داره از غرب میاد، هم این که در واقع هنوز ما نتونستیم بالاخره سوخت کافی بگیریم برای نیروگاه. اینو باید در واقع بعد از اینکه کافی بالاخره چیز شد دفعه محدودیت میکنه.
چه قرار وضعیت برقشون عادی بشه انشالله؟
یعنی این به سرما خیلی وابست. اگه خیلی سرد بشه، الان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری بیش از 620 تا توی روزایی مثلا 660 است. بعد کل گاز کشورم مثلا حدود 820 تا
بله.
اون بقیه ای که میمونه رو نصفش میدن به ما حدود 80 تا ما چقدر لازم داریم؟ مثلا 140 تا. خب دیگه در واقع اون 60 تایی که کمه که میگیم 10% مردم کم بکنن که بقیه نیروگاه رو ما بتونیم اونا بقیه رو ما باید از سوختای مثلا مایع و اینا استفاده بکنیم، اونا هم محدودیت داریم در مصرف مازوت هم محدودیت در انتقال گازوئیل به نیروگاه. اینا ما شرایطمون نرمال نیست.
پس اگر شرایط نرمال بشه بقیه اینا مادی تحمیل داده
بشه. بله بله، من خودم احساسم اینه که مثلا ظرف 2 هفته آینده کلا شرایط نرمال بشه. من یک اتفاق با سرمای خیلی شدیدی چون
امیدواریم تا 2 هفته آینده مشکل کارخانجات سیمان کشور حل بشه و ما در برنامه گردونه پیگیر این مسئله هستیم.
ممنون که با گردونه همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شب بخیر، خدا نگهدار.